سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزان دیگه ای که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. قیام مسیح رو به شما عزیزان تبریک میگم. خب امروز ما چه سرودهای زیبایی رو خوندیم و شادی کردیم، جشن گرفتیم قیام عیسی مسیح رو. و وقتی که ما در مورد قیام مسیح صحبت میکنیم، در مورد این موضوع صحبت میکنیم که قوت قیامت مسیح در زندگی ما عمل کنه، قدرت رستاخیز مسیح رو در زندگی خودمون ببینیم و تجربه کنیم. و امروز میخوام اینقدر در مورد این موضوع در کلام خدا تفکر و تعمق بکنیم. یعنی چی قدرت رستاخیز مسیح در زندگی ما عمل کنه، حیات رستاخیز در زندگی ما دیده بشه؟ و میخوام ببینیم کلام خدا در این مورد چی داره به ما بگه. عنوان موعظه امروز من هست: در مرگش میمیریم و در حیاتش زندگی میکنیم. یعنی چی؟ خب ما در این سه روز ایام خیلی مبارکی داشتیم. روز جمعه، آنچه که در تقویم کلیسایی بهش میگیم جمعه الصلیب، عید بسیار مهمی که مراسم بسیار مهمی که زمان بسیار مهمی که کلیسا فکر میکنه در مورد مرگ مسیح، معنای مرگ مسیح. و بعد یک شنبه قیام، یعنی امروز که کلیسا جشن میگیره قیام مسیح رو از مردگان. خب این اتفاق، این دوتا اتفاق بسیار مهم که به یک معنا تمام مسیحیت روی این اتفاقات بیان شد، بنا شده روی خود عیسی مسیح و مرگ و قیامش، چه معنایی داره؟ حالا امروز تمرکز ما بیشتر روی قیام مسیح خواهد بود، ولی میخوایم روی این موضوع کمی تفکر کنیم و اجازه بدیم روح القدس ذهنهای ما رو باز بکنه تا معنای این حقایق رو بفهمیم و بفهمیم که اون اتفاقاتی که برای عیسی مسیح افتاد چه ارتباطی با ما داره. خب یک شخصی 2000 سال پیش روی صلیب میمیره و ادعا میکنه من برای شما جان خودم رو فدا کردم، بعد سه روز بعد از مردگان قیام میکنه و بعد از 40 روز به آسمان میره. خب شاگردانم نگاه میکنن حاجباش که این به آسمان رفت، از نزد ما به آسمان رفت. معنی این اتفاقات چیست؟ چه نسبتی داره این اتفاقات با ما؟ خب میدونیم این حقایق رو، ولی میخوایم در موردش کمی کلام خدا رو بررسی بکنیم و ببینیم که آنچه که برای عیسی مسیح اتفاق افتاد، تمام وقایع زندگی و از تجسمش گرفته، تولدش، تجسمش و مخصوصاً مرگ و قیامش، اتفاقاتی هستند که سرنوشت ابدی ما رو تعیین می‌کنند. نوع واکنشی که ما نشان میدیم به عیسی مسیح و مخصوصاً این اتفاقات، سرنوشت ابدی ما رو و زندگی ما رو در این دنیا میتونه شکل بده، میتونه رقم بزنه و به عبارتی عمیقاً سرنوشت ما با عیسی مسیح و با این اتفاقات گره خورده. آیاتی رو از رومیان خدمتتون من قرائت میکنم. میخوام به این آیات توجه بکنید، تعمق کنیم در مورد این آیات و صحبت امروز ما در واقع حقایق اصلی که در این آیات هست سعی میکنیم اینها رو باز بکنیم. رومیان باب 6 از آیه 3 به بعد خدمتتون میخونم: آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید گرفتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ او با او یگانه شده ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. زیرا می دانیم آن انسان قدیم که با ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. هم آیات بسیار روشن و ساده‌ای هستند و هم بسیار دیرفهم و غامض و پیچیده و عمیق. این متن چی به ما میگه؟ در واقع لب کلام این هست که وقتی مسیح روی صلیب مرد، اون طبیعت کهنه ما هم با او روی صلیب مرد. وقتی از مردگان او زنده شد، انگار ما هم با او زنده شدیم. ما در حیات جدیدی که خدا برای ما تدارک دیده، ما نیز در این حیات زنده شدیم. نویسنده معروف مسیحی واچمنی در یکی از کتاب‌هاش در مورد رساله افسوسیان هست، یک مثال خیلی جالبی میاره در مورد کار مسیح روی صلیب. میگه اگه شما یک کاغذی رو در یک کتابی قرار بدید، وسط یک کتابی قرار بدید، هر اتفاقی برای این کتاب بیفته، برای این کاغذ هم میفته. اگر این کتاب بیفته تو آتش سوخته بشه، این کاغذ هم که درش هست سوخته میشه. اگر بندازید در آب خیس بشه، دوباره این کاغذ خیس میشه. اگر تمام صفحات این کتاب رو آب طلا بگیرید، این کاغذ هم آب طلا میشه، یعنی طلا باز بهش میخوره. هر اتفاقی که بذاری کتاب بیفته برای این کاغذ میفته، چون این کاغذ در این کتاب قرار گرفته. و اتفاقی که در تجسم مسیح میفته و متعاقبا در مرگ و قیام او، در واقع این بود که عیسی مسیح وقتی انسان شد انگار تمام بشریت رو بر خودش گرفت. وقتی طبیعت بشری رو بر خود گرفت، با ما یکی شد، انگار همه ما در او قرار گرفتیم. خب چطور این ممکنه؟ اگر فقط او یک انسان معمولی بود، فقط یک انسان بود، خب این گفته گزافی بیش نبود، بی‌معنا بود. ولی حقیقت کلام این هست، کلام خود روی موضوع تاکید میکنه که در واقع او فقط یک انسان عادی نبود. آموزه تجسم هم در اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه در ایمان کتاب مقدسی. یعنی در عیسی مسیح ما خدا رو میبینیم، خدایی که وارد طبیعت بشری میشه، و به عبارت دیگر شخصیت دوم تثلیث، پسر خدا که ذات الهی داره، طبیعت انسانی رو بر خودش میگیره. و با این اقدام و وارد شدن خدا به تاریخ، وارد شدن خدا به عرصه وجود بشری، حیات بشری، بدن و جسم بشری گرفتن و انسان شدن، این امکان به وجود میاد که هر اتفاقی که برای این شخص یعنی عیسی مسیح ناصری میفته، انگار این اتفاق برای همه انسان ها میتونه بیفته. وقتی او روی صلیب میمیره، ما با او میمیریم. وقتی که او از مردگان زنده میشه، انگار ما با او زنده میشیم. و کلام خدا میگه که خدا وقتی به انسان نگاه میکنه، انسان رو یک موجود مرده میبینه، انسانی که از روحانی مرده است، حیات روحانی نداره. از زمانی که آدم گناه اولی رو مرتکب میشه و سقوط میکنه، مرگ روحانی اتفاق میفته. و از نظر خدا هر انسانی مرگ روحانی رو تجربه کرده و در مرگ روحانی است و در گناه هست و زیر لعنت هست و نمیتونه با او رابطه داشته باشه. و خدا میاد و این انسان مرده رو، انسانی که اسیر شرارت هست، اسیر جهل هست و نیروی مرگ برش قابل حاکم هست و انسانی که نیروی تاریکی برش حاکم هستن، در عیسی مسیح اتفاقی میفته که انگار اون طبیعت کهنه‌ای که نتیجه اتفاقات ناگواری بود که در آدم افتاده بود، این طبیعت کهنه میمیره و امکان بازایی، امکان بازآفرینی، امکان خلقت تازه یک انسان جدید یا یک گونه جدید از انسان به وجود میاد. پولس رسول در رساله رومیان باب 5 در مورد آدم اول و آدم ثانی صحبت میکنه. آدم اول همون آدمی بود که اتفاق براش افتاد و همه ما زندگیمون به یک معنا یک کپی از اون اتفاقات بود که در آدم افتاد و شیوه زندگیمون به یک معنا آن چیزی است که از آدم به ما برسید. و آدم دوم که مسیح هست، شروع یک انسانیت تازه هست، شروع یک خلقت تازه هست که امکانش فقط به خاطر اتفاقاتی که در زندگی مسیح افتاد برای ما فراهم میشه. یعنی وقتی اون میمیره، انگار اون طبیعت کهنه ما هم اون قدرت خودش رو از دست میده و از بین میره. و وقتی از مردگان زنده میشه، فضایی به وجود میاد، امکانی به وجود میاد، ظرفیتی به وجود میاد در ما که ما بتونیم حیات الهی رو در خودمون تجربه کنیم، خلقت جدیدی در ما شکل بگیره که کاملا متفاوت از اون خلقت کهنه است. خیلی زیبا میگه شاعر بزرگ ما حافظ که آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی. انگار باید یک خلقت تازه اتفاق بیفته، یک آدم جدیدی انگار باید پا به عرصه هستی بگذاره که ما تغییر بکنیم. ما هیچ توانی در خود نداریم برای اینکه خودمون رو تغییر بدیم. و کتاب مقدس در واقع به ما داره میگه که آنچه که در مسیح اتفاق افتاد میتونه سرنوشت تک تک ما باشه. آنچه که در مسیح اتفاق افتاد دعوت خدا از ماست که ما هم میتونیم همین سرنوشت رو داشته باشیم، ما هم میتونیم همین روند رو طی بکنیم. البته به شرط اینکه ایمان بیاریم و بپذیریم که در واقع خدا داره از ما دعوت میکنه که در این نجات شریک بشیم. پولس رسول در رساله فیلیپیان باب 3 باز به این موضوع اشاره میکنه. فیلیپیان باب 3 آیه 10 و 11 رو خدمتتون میخونم. پولس میگه میخواهم مسیح و نیروی رستاخیزش رو بشناسم و در رنج‌های او سهیم شده با مرگش همشکل گردم. هدف زندگی پولس چیه؟ میگم میخوام مسیح رو بشناسم، نیروی رستاخیزش رو بشناسم، در رنج‌های او سهیم شدم با مرگش همشکل گردم. یعنی میخوام با مرگ بمیرم، مثل او بمیرم و قدرت رستاخیزش رو بشناسم، یا همون حیاتی که در مسیح بود و بعد از قیامش از مردگان بر ما آشکار شد، اون قدرت رو تجربه کنم، اون رو زندگی کنم تا به هر طریقی شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم. حالا این قسمت دوم خیلی جای بحث داره، ولی پولس هم میگه تمام زندگی من اینه، من میخوام این مسیح رو بشناسم. حالا در باب سوم داره میگه که من شریعت رو به جا می آوردم، من فریسی بودم، من این بودم، اون بودم. به عنوان یک یهودی تمام آن چیزهایی که از یک یهودی انتظار می رفت به کاملترین شکل انجام می داد، ولی فایده نداشت. و پولس داره میگه که از هیچ کدوم از اینا من نتونستم پارسا بشم، اون تبدیل به اون چیزی بشم که خدا میخواد. فقط یک طریق هست که ما میتونیم اون چیزی باشیم که خدا میخواد، و اون ایمان به عیسی مسیح هست و تجربه کردن آنچه که در مسیح اتفاق افتاد. یعنی با او بمیرم و با او دوباره زنده بشم، تبدیل بشم به خلقت تازه، یک انسان جدید. و پولس میگه پس تمام زندگی من هدفم اینه، میخوام مسیح رو بشناسم، نیروی رستاخیزش رو بشناسم، مرگ او رو بتونم تجربه کنم. در غلاطیان 2:20 باز پولس داره به یک حقیقت مشابه اشاره میکنه، تقریبا همین حقایق رو داره به شکل دیگه ای در غلاطیان 2:20 توضیح میده. غلاطیان 2:20 آیه خیلی معروفی است، حتما با این آیه آشنایی دارید، لطفا به دقت به این آیه توجه کنید. با مسیح بر صلیب شدم، یا با مسیح بر صلیب مردم، و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند. و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. این دیگه من نیستم که زندگی میکنم، تموم شد، رفت، با مسیح مصلوب شدم، مردم، و زندگی که الان دارم میکنم زندگی مسیح در منه، زندگی قدرت رستاخیز مسیح در منه، مسیح که از مردگان زنده شده، حالا اون مسیح داره در من زندگی میکنه. پس این زندگی من زندگی است مبتنی بر ایمان و حیات الهی که به خاطر اینکه مسیح زنده است و در من زندگی میکنه، من میتونم این حیات رو داشته باشم. یک یگانگی عمیق با مسیح، یک یگانگی وجودی با مسیح که اتفاقی که برای او افتاد یعنی برای من افتاده. همین مثال کاغذ و کتاب، با مردم و الان اونش که دارم زندگی میکنم من نیستم، بلکه این مسیح که داره در من زندگی میکنه. باز خب این حقایق زیباست، ولی شاید برای ما خیلی کاربردی و قابل درک نیست. باز بعد یه مقدار بیشتر در موردش فکر بکنیم. چجوری میشه این حیات رو تجربه کرد؟ چجوری میشه وقتی میگیم قوت رستاخیز مسیح در ما دیده بشه؟ یعنی چی؟ یعنی هر روز صبح از خواب بلند میشیم، خیلی انرژی داریم، میتونیم بریم بدویم، خیلی شاد و شنگولیم، خیلی پر از انرژی هستیم، انگار کلی ویتامین خوردیم. یعنی چی؟ قدرت رستاخیز مسیح در ما دیده بشه، حیات جدید مسیح در ما دیده بشه. برای اینکه این اتفاق در ما بیفته، من به 4 موضوع اشاره خواهم کرد. در واقع 4 طریق یا 4 راه وجود داره که این اتفاق در ما بیفته، یا 4 پیش نیاز که ما بتونیم قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کنیم. ولی برای اینکه قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کنیم، مهم هست که خب ما در درون خودمون همون طبیعت کهنه رو داریم و هم حیات جدید رو داریم، و باید با همکاری با خدا و کار روح خدا و درک کاری که صلیب مسیح در ما انجام میده، اجازه بدیم اون طبیعت کهنه، اون انسانیت کهنه به تدریج قدرت خودش رو در زندگی ما بیشتر و بیشتر از دست بده و در ما اون فضایی به وجود بیاد که در واقع ما بتونیم قدرت رستاخیز مسیح، اون حیات جدید رو بتونیم تجربه کنیم. خب من هیچی از بابونی سر در نمیارم، هیچی متوجه نمیشم، ولی پارسال که به خونه جدید رفتیم و یه حیات کوچیک داشت، مجبور شدم که یه مقدار باغبانی بکنم و حالا خانومم خیلی علاقه داره و خیلی دوست داره و به من کمک میکرد که من بتونم یه ذره باغبانی یاد بگیرم. ولی چیز خیلی ساده رو متوجه شدم، میخواستیم یه جا گل بکاریم، خب اول بعد اون علف های هرز رو میکندیم، وگرنه اون گل ها نمیتونستن تون خاک به بالن و رشد بکنن، و بعد خیلی از اوقات اون خاکی بود که نمیتونست باز گل‌های زیبا درش رشد کنه. بعد اون خاک رو همچنین عوض می‌کردیم. پس تا زمانی که اون خاک کهنه وجود داره و اون علف‌های هرز وجود دارن، امکان حیات برای گل‌های جدید وجود نداره. و خب اینو خیلی ساده و بهینه برای من درس روحانی داشت. اول اون علف‌های هرز رو کندیم، خاک رو عوض کردیم. گل‌ها رو که کاشتیم، گل‌ها شروع کردن یواش یواش شکل گرفتن، بالیدن، و حیات گل‌های قشنگ دیده شد. جای خودشو اون علف‌های هرز رفتن کنار، جای خودشون دادن به گل‌های زیبایی که خب خیلی زیبا بودن. خب درمان نمیتونه همزمان هم حیات رستاخیز باشه هم نفس گناهکار، طبیعت کهنه. ما باید با فرایند انکار نفس و فرایند درک مفهوم صلیب و فرایند به مرگ سپردن اون انسانیت کهنه در خودمون فضایی رو به وجود بیاریم که امکان ظاهر شدن اون حیات الهی که در رستاخیز مسیح ما میتونیم ازش برخوردار بشیم، فرصت به وجود اومده این حیات در ما به وجود بیاد، این فضا این قابلیت برای ما هست، ما باید اینو تجربه کنیم و همزمان نمیتونن هم علف‌های هرز باشن در یک باغچه هم گل‌ها. بعد یواش یواش این علف‌های از بین برن، این خاکه عوض بشه و بعد این گل‌ها یواش یواش بتونن توش رشد کنن. البته زمانی که گل رو می‌کارید بازم علف‌ها از میان بالا. مرتب بعد این خاک رو شما هرس کنید. بعد مرتب این علف‌های هرز رو ببرید تا فضا و امکانی باشه که اون گل‌ها در واقع باز هم بتونن رشد کنن، به حیات خودشون ادامه بدن. و عوض کردن خاک هم به عبارت دیگر همون اتفاق تولد تازه است. وقتی ما عیسی مسیح ایمان میاریم، خدا به ما یک حیات تولد تازه میده، خلقت تازه میده و بعد روح القدس رو وقتی ما دریافت میکنیم، انگار مرتب داره این حیات در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه. پس زندگی مسیحی در واقع اینجوری است که یک بار ما میمیریم کامل، صبح روز بعد از خواب بلند میشیم و همه چی تازه شده و تا آخر عمر در این تازگی، در این قوت رستاخیز مسیح زندگی میکنیم. نه، همزمان ما در درون خودمون یک جنگی رو میبینیم، همزمان در درون خودمون دو تا گرایش رو میبینیم، ولی از لحظه که تولد تازه رو تجربه میکنیم، توبه میکنیم و به عیسی مسیح ما میاریم، متوجه میشیم که یک اتفاق عمیقی در ما افتاد. گناه دیگه بر ما غالب نیست، شرارت دیگه بر ما غالب نیست، دیگه گرایش و میل به گناه بر ما غالب نیست. یک اتفاق اساسی در ما افتاده و ما میتونیم الان از اون حیاتی که در عیسی هست، حیاتی که در رستاخیز عیسی هست، اون خلقت تازه‌ای که در عیسی امکان برخورداری از اون برای ما فراهم شده، میتونیم از این حیات برخوردار بشیم و البته در این فرایند یافتن این حیات جدید و تجربه دائم اون، مرتب میبینیم که گاهی اوقات این اسارت کهنه این جسم هم سر بلند میکنه، گاهی اوقات باز گرایشاتی در ما هست ولی غالب نیست بر ما. اتفاقی که در تولد تازه میفته این است که قدرت گناه در ما در هم میشکنه و فضایی در ما به وجود میاد که میتونیم قدرت این حیات جدید رو که در رستاخیز مسیح به وجود اومده رو تجربه کنیم. الان میخوام به 4 تا اصل اشاره بکنم. به 4 تا اصل که اگر اون 4 تا اصل رو ما رعایت بکنیم میتونیم قدرت رستاخیز مسیح رو در زندگی خودمون تجربه کنیم. حیات جدیدی رو که در رستاخیز مسیح هست اون رو زندگی بکنیم. حیات او، حیات زنده‌ای که به کلیسا و به فرزندان دو وعده داده شده میتونه برای ما تبدیل به تجربه واقعی بشه. خب اولیش تولد تازه است. نقطه شروعش تولد تازه است. هر ایمانداری که میخواد این حیات جدید رو تجربه کنه، قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کنه، اول باید تجربه تولد تازه رو داشته باشه. این یک تجربه واقعی است. حالا برای بعضیا ممکنه یک بار اتفاق بیفته، برای زندگی من اینجوری بود. من واقعا در عرض چند روز احساس کردم یک آدم کاملا جدید شدم. همه چی عوض شد. یه پسر 17 ساله بودم، نوجوان 17 ساله. فکرم، احساساتم، شخصیتم، اصلا خودمو نمیشناختم. گفتم مگه میشه یه آدم اینقدر عوض شه؟ کاملا زیر رو شدم. یه تجربه چند روزه بود و از اون به بعد کاملا احساس کردم که اصلا آدم سابق نیستم و نمیتونم باشم. زورم میزدم نمیتونم آدم سابق باشم. واقعا عوض شدم. برای بعضی ممکنه یه مقدار طول بکشه. ولی نقطه شروعش تولد تازه است. ما باید تولد تازه رو تجربه کنیم. انجیل یوحنا خیلی واضح میگه. انجیل یوحنا باب 1 وقتی در مورد مسیح داره صحبت میکنه، کلمه که به جهان ما آمد، کلمه انسان شد و در آیه 12 خیلی زیبا میگه: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولد بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. تولد تازه یعنی از خدا تولد یافتند، یعنی روح خدا رو یافتند، یعنی صاحب یک طبیعت تازه شدن. در انجیل یوحنا باب 3 مسیح گفتگوی با نیقودیموس داره و میگه غیر ممکنه بتونی وارد پادشاه خدا بشی مگر اینکه از آب و روح مولود بشی. خلقت تازه، تولد تازه، تا این اتفاق نیافته نمیتونی وارد پادشاه خدا بشی. خیلی از اوقات یکی از دلایلی که خیلی از ایمانداران در ایمانشون نمیتونن ادامه بدن، شاید یکی از دلایلش این است که تجربه تولد تازه رو عمیقا تجربه نکردن، یا خیلی روی موضوع ما تاکید نمیکنیم. باید یک اتفاقی در شما بیفته. باید شما حیات جدید رو، اون تجربه تولد تازه رو تجربه بکنید. البته تولد تازه فقط یک نقطه شروعه. بعد از اون زندگی مسیح شما شروع میشه. ولی بدون دریافت روح القدس، روح القدسی که شما رو تازه میکنه، ذهن شما رو تازه میکنه، اون طبیعت کهنه احساس میکنید قدرتش در زندگی شما در هم شکست. بدون این تولد تازه شما نمیتونید وارد این فرایندی بشید که در واقع همین تولد تازه هم نتیجه رستاخیز عیسی مسیح هست. حیاتی که خدا در رستاخیز مسیح برای ما تدارک دیده و اون رو به ما عرضه میکنه، منتها نقطه شروعش تولد تازه است. پس مطمئن باشیم که یک ایماندار باید این تجربه تولد تازه رو داشته باشه و بعد از اون میتونه وارد فرایندی بشه که فرایند برخوردار شدن از این حیات هست. مسیح گفت من اومدم تا شما حیات بیابید و حیات فراوان بیابید، حیات وافر. این حیات وافر رو ما در تمام زندگی تجربه میکنیم، متأ یک نقطه شروعی داره. من باید بتونم بگم که من از فلان تاریخ این زندگی در من این اتفاق در من افتاد، وارد این فضا شدم، وارد این زندگی شدم، ایمان در من به وجود اومد. حالا میگم دقیقاً ممکنه یک تاریخ دقیق نباشه، یک سال باشه، یک چند ماهی باشه که ما از یک اتفاقات رد میشیم، از بحرانهای رد میشیم، ولی میتونیم بگیم که از یک زمانی به بعد دیگه آدم سابق نبودیم. یک ایمانی در ما به وجود اومد، یک باوری، یک اطمینان، یک تغییری، یک تحولی در ما به وجود اومد و ما این رو در ایلات مسیح میگیم تولد تازه. دو، روح القدس. عیسی مسیح این حیات رستاخیز رو، این حیات تازه رو توسط روح القدسش هست که به ما هدیه میکنه، به ما عرضه میکنه. در انجیل یوحنا باب 20 خیلی جالبه، مسیح بعد از اینکه از مردگان قیام میکنه، اولین جملاتی که به شاگردانش میگه خیلی اهمیت داره. اولیش اینه که سلامتی بر شما باد و دومیش چی هست؟ چی میگه؟ روح القدس رو بیابید. خیلی سریع همون اولش مسیح عجله داره، زود باشید روح القدس رو بگیرید. حالا شاگردان هنوز گیجن، چی شده؟ این از مردگان قیام کرده. شب آخر در انجیل یوحنا میخونیم، سه چهار باب انجیل آخر همش در مورد روح القدسه. روح القدس میاد شما رو به جمع راستی هدایت میکنه، آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. تمام آن برکاتی که در مرگ و قیام مسیح بود حالا باید توسط روح القدس شامل حال شاگردان بشه. همه آنچه که در مسیح خدا برای انسان تدارک دیده توسط روح القدسه که انسان میتونه ازش برخوردار بشه، رو دریافت کنه. و اون حیات رستاخیز یعنی حیاتی که روح القدس به ما میده. مسیح توسط روح القدس قدرت رستاخیز خودش رو به ما منتقل میکنه، یا توسط روح القدسه که ما میتونیم از این حیات جدید برخوردار بشیم. پس برای اینکه قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کنیم باید روح القدس رو بیابیم. هر چقدر بیشتر از روح القدس پر بشید بیشتر قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه خواهید کرد. مسیح حیات رستاخیزش رو تکرار میکنم توسط روح القدسش که به ما ارزانی میکنه، به ما میده. و ما هر چقدر بیشتر از روح القدس پر بشیم قدرت رستاخیز مسیح رو بیشتر تجربه خواهیم کرد. ایمانداری که پر از روح القدس نیست قدرت رستاخیز مسیح رو نمیتونه تجربه کنه. ایمانداری که عادت نکرده در حضور خدا بمونه، پر از روح القدس بشه، نمیتونه قدرت رستاخیز مسیح رو در زندگی خودش ببینه، چون قدرت رستاخیز مسیح، مسیح رو توسط روح القدسشه که به ما عطا میکنه. با پر شدن از روح القدسه که ما این از این حیات برخوردار میشه. حتی امکان برخوردار از این حیات برای ما فراهم شده، چون صلیب اتفاق افتاده، ما با ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما پاک میشه. از نظر ارتباط ما با خدا اونجا خیلی مسائل حل و فصل شده، ولی عملا به شکل تجربی زمانی که ما روح القدس رو دریافت میکنیم قدرت رستاخیز مسیح در ما شروع میکنه عمل کردن و ما میتونیم این حیات رو در خودمون تجربه بکنیم. سوم، انضباطهای کلیسایی. خب ما صحبت کردیم برای اینکه قدرت حیات جدیدی که در مسیح هست، در رستاخیز مسیح ازش برخوردار بشیم، باید یک فضایی به وجود بیاد. نمیتونیم همزمان در درون خودمون همون طبیعت کهنه حکم روایی بکنه، هم دنبال گرایش‌ها، دنبال امیال و همون چیزهایی که نفس کهنه به ما میگه باشیم، هم به دنبال اون چیزی که روح خدا ما رو هدایت میکنه و به اون سمت باید بریم باشیم. همزمان نمیتونن با هم دیگه باشن. غلاطیان باب 5 یا رومیان باب 8 با یک ترمینولوژی متفاوت، با یک اصطلاحات متفاوت همین حقیقت رو داره میگه. میگه نمیتونید شما هم در جسم باشید هم در روح. اگر در جسم زندگی کنید یا به عبارت دیگر بر اساس نفس گناه آلودش، نفس گناه آلود شما و گرایشات و تمایلات زندگی کنید خواهید مرد. اما اگر بر حسب روح زندگی کنید، یعنی بر حسب اون خلقت تازه که خدا به شما داده، بر حسب قدرت رستاخیز مسیح زندگی کنید، خواهید زیست. دوتاش نمیتونن همزمان باشن، چون با هم دیگه متعارضن، با هم دیگه تضاد دارن. شما باید انتخاب کنید، یا این یا اون. نمیتونید دوتاش باشید. اگه دوتاش باشید میشید ایماندار جسمانی، ایمانداری که اسمش مسیحی است ولی هنوز داره تحت تمایلات نفس زندگی میکنه. و برای اینکه فضایی باز بشه که قدرت رستاخیز مسیح در ما دیده بشه، همون مثال باغچه، برای اینکه این گلها بتونن در ما رشد بکنن، زیبایی این گلها دیده بشه، باید این خاک عوض شه. باید خاک عوض میشه، یعنی تولد تازه. و برای اینکه این علفهای هرس برداشته بشن، ما نیاز داریم به اون چیزی که به در زندگی روحانی میشه میگیم انضباطهای کلیسایی. نیاز به انضباط داره. اینکه ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه یافتیم، تمام شد رفت. الان قدرت رستاخیز مسیح در ما دیده میشه. نه اینجوری نیست. بله، روح القدس رو میابیم، ولی باز برای اینکه روح القدس در ما بیشتر کار کنه، بیشتر در ما عمل کنه، این فرایند انکار نفس، این فرایند به مرگ سپرده شدن انسانیت کهنه، این فرایند این که این طبیعت کهنه ما هی بعد ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه، چون هنوز زنده است. قدرت نداره ما رو کنترل کنه، ولی هنوز زنده است. برای اینکه این فرایند به مرگ سپرده شدن طبیعت کهنه تداوم پیدا کنه، ما نیاز به چیزی داریم که در روحانیت مسیح بهش میگیم انضباطهای کلیسایی، که شامل چی میشه؟ اینجا ما ذکر کردیم: دعا، کلام، مطالعه دقیق کلام، تفکر در کلام، تعمق در کلام، پرستش، روزه، سکوت و انزواگزینی، خدمات مسیحی. هر کدوم از این سری کارکرده دارن. وقتی که شما سکوت میکنید، حرف نمیزنید، مدتی رو انزواگزینی میکنید، از نگاه کردن سریال و رفتن به اینستاگرام و کارهای مختلف دست میکشید، فقط تمرکزتون رو تفکر و سکوت است. وقتی که روزه میگیرید، یه چیز دردناکی که خیلی از اوقات در کلیسای مسیح ما میبینیم، چیزی به اسم روزه مثل که فراموش شده. آخرین باری که روزه گرفتید در ازان کی بود؟ یادتون میاد؟ همین جمعه. خدا رو شکر. جمعه که بگذره بعد مواظب باشیم نره تا جمعه سال آینده، جمعه صلیب. بعد سعی کنیم این رو به عنوان یک انضباط روحانی تمرین کنیم. یه ذره سخته، ولی میتونه اثر بگذاره. سکوت و انزوا گزینی. حالا دعا باید در زندگی ما خیلی جایگاه محوری داشته باشه، ولی همین انضباط روحانی در واقع فضایی به وجود میارن. فضایی به وجود میارن که اون علفهای هرز از بین برن و این گلا بیان بالا. بدون انضباطهای روحانی قوت قیامت مسیح در ما دیده نمیشه، آشکار نمیشه. چون باید یک فضایی ایجاد کنیم. باید تمرکز داشته باشیم. تمرکز بر اون مسیحی که زنده شده و حالا میخواد توسط روح القدسش حیات خودش رو با ما تقسیم کنه، ما رو در حیات خودش شریک بکنه. و بالاخره آیین‌های کلیسایی، تعمید و شام خداوند. باز گاهی اوقات ما برامون آیین‌ها خیلی مهم نیستن، خیلی بهشون توجه نمی‌کنیم، ولی عیسی مسیح دو آیین خیلی مهم رو برای کلیسا تعیین کرد. حالا در بعضی کلیساها آیین‌های دیگه هم هستن که باز معانی خیلی عمیقی دارن، ولی دو آیین بسیار مهمی که خود عیسی مسیح برای کلیسا تدارک دید، آیین تعمید و شام خداوند هستن. حدود دو هفته پیش ما اینجا مراسم تعمید داشتیم و چقدر پربرکت بود. در تعمید در واقع باز ما داریم حقیقت مرگ و قیام مسیح رو اعلام می‌کنیم. عزیزانی که اینجا بودن یادشون هست، در آب فرو رفتن، غوطه ور شدن، مردن با مسیح و مسیح زنده شدن. باز داشتن همون رومیان 6 رو اعلام می‌کردن: من با مسیح مردم، الان این بعد از این من نیستم که می‌خوام زندگی کنم، مسیحی که می‌خواد در من زندگی کنه. می‌خوام به قدرت رستاخیز مسیح زندگی کنم. خود تعمید داره همین حقیقت رو میگه و در تعمید واقعا یک اتفاق میفته. تعمید فقط یک نماد نیست، به شکل سمبولیک فقط یه سری حقایق روحانی رو بیان نمیکنه. واقعا در آیین تعمیدی که اتفاق میفته، پدران کلیسا معتقد بودن که آیین‌ها مجرای جاری شدن فیض الهی است. یعنی وقتی شما یک آیین رو انجام میدید، فیض الهی به شکل خاصی در زندگی شما جاری میشه و واقعا در آیین تعمید یک اتفاق میفته. یا در آیین عشای ربانی شام خداوند، این نیست که ما به شکل نمادین یک چیزی رو به یاد میاریم و جشن میگیریم. واقعا وقتی که با ایمان در شام خداوند شرکت میکنیم، به طور خاص روح القدس اونجا حاضر هست تا فیض خدا به شکل متفاوتی در زندگی ما جاری بشه. در شام خداوند هم میتونه فیض خداوند به شکل خاص در زندگی ما جاری بشه و آیین‌ها اون یکی از ابزارهای مهمی هستن که توسط اون خدا فیض خودش رو به شکل خاص در زندگی ما جاری میکنه. و در آیین هاست که ما این حقیقت مردن و زنده شدن با مسیح رو تجربه میکنیم. قوت قیامت مسیح رو میتونیم تجربه کنیم. در آیین هاست که ما اون حیات وافری که در مسیح هست میتونیم تجربه کنیم. وقتی در شام خداوند شرکت میکنیم، داریم چیکار میکنیم؟ خیلی کارو انجام میدیم، ولی یکی از مهمترین معانیش این هست. مسیح میگه بگیرید بخورید، این از بدن من. و در یوحنا باب 6 میگه بدن من خوردنی حقیقی است، خون من نوشیدنی حقیقی است. اگر از بدن من نخورید، از خون من ننوشید، در خود حیات نخواهید داشت. در واقع داره مسیح میگه که این دارید حیات وافر منو باید دریافت کنید. بعد این رو دریافت کنید. شام خداوند یعنی دعوت به این که در این حیات وافر الهی شریک بشیم، این رو دریافتش بکنیم. نه فقط اینو به شکل نمادین تمرینش میکنیم، به یاد میاریم. بلکه همه کسانی که با ایمان به شام خداوند نزدیک میشن و به این عناصر نمادین نان و پیاله برکت نزدیک میشن. واقعا وقتی با ایمان شرکت میکنن، روح القدس در اون لحظه کاری در زندگیشون انجام میده، حیات وافر الهی رو میتونن تجربه کنن. آیین ها مهم هستند. گاهی وقتا در کلیسای پروتستان خیلی راحت از کنار آیین ها رد میشیم، ولی آیین ها ابزارهایی هستن، روشهایی هستن که خدا توسط اونها میتونه حیات وافر الهی رو در ما جاری بکنه، حیات رستاخیز رو در ما جاری بکنه. پس به این 4 تا پیش نیاز و چه این عامل توجه بکنیم. اگر میخوایم حیات رستاخیز مسیح در ما دیده بشه، در ما جاری بشه، ما باید تجربه تولد تازه رو داشته باشیم، باید اجازه بدیم روح القدس در زندگی ما کار کنه و پوری روح القدس رو تجربه کنیم مرتب و پیوسته، نه گاهی و سالی یک بار در روز پنتیکاست. باید انضباطهای کلیسای رو جدی بگیریم و انجامش بدیم، چون توسط انجام دقیق این انضباطهای کلیسایی است که اون طبیعت کهنه به کنار میره، ضعیف‌تر میشه و حیات الهی بیشتر در ما جاری میشه و بالاخره آیین‌های کلیسایی که اشاره کردیم، توسط این آیین‌های کلیسایی است که قدرت رستاخیز مسیح در ما جاری میشه. مهمه آیین‌های کلیسایی برای اینکه این حیات رستاخیز در ما آشکار بشه و دیده بشه بسیار مهم هستن. خب آیا این حیات جدید رو داریم، حیات رستاخیز رو داریم یا نه؟ با این اوصاف، با این توضیحاتی که خدمتتون دادم، داریم، آمین، باید داشته باشیم، اگر مسیحی نیستیم. آیه میخوام خدمتتون بخونم، امروز این آیه مرتب داشت تکرار میشد، با این موعظه امروز رو تموم میکنم. وقتی که مسیح در غرب قرار میگیره، در انجیل لوقا باب 24 میگه که زنان رفتند که تدهین کنند بدن او را، و میگه دو مرد با جامه‌های درخشان در کنارشان ایستادند و یک جمله خیلی جالب به اونها میگن. لوقا 24 آیه 5، زنان از ترس سرای خود را به زیر افکندند، اما آن دو مرد بهشان گفتند چرا زنده را در میان مردگان میجوید؟ چرا زنده را در میان مردگان میجوید؟ چون قبرستان بود دیگه، پر از اجساد مردگان. حالا میگه شما دیگه آدم زنده را از بین مردگان پیدا کنید؟ اینجا نیست، زنده شده، رفته. خیلی از اوقات دنیا صحبت‌های کلیسا رو جدی نمیگیره، خیلی از اوقات اعلان‌های کلیسا رو، کلیسا میگه مسیح مرد و برخاست، این اعلان کلیساست، شهادت کلیساست، زنده نمیگیره، چون حیات مسیح قیام کرده رو در کلیسا نمیبینه. و خیلی از اوقات وقتی که مردم به کلیسا میان، شاید مثل این دو مرد باید با اینو به مردم گفت چرا زنده رو در میان مردگان میطلبید؟ اینجا که همه مردن، زنده ای نیست. آدمایی که همون زندگی قدیمی رو دارن، نفس کهنه، طبیعت کهنه، هیچ فرقی زندگیشون نداره با زندگی آدمای دور و بر. فرق شاید اینه که یه صلیب میندازن، هفته یه بار میان کلیسا. و خیلی از اوقات متاسفانه کسایی که برای ملاقات با مسیح زنده به کلیسا میان، شاید پیغام براشون اینه چرا زنده را در میان مردگان میطلبید. کلیسای عیسی مسیح باید کلیسایی باشه که شاهد مرگ و رستاخیز عیسی مسیحه، باید کلیسایی باشه که حیات رستاخیز مسیح در اونجا دیده میشه، تشکیل شده از کسانی که شاهدین مرگ و رستاخیز عیسی مسیح هستند. شاهدان مسیح به شاگردان چی گفت؟ شما شاهدان من هستید، شاهد این هستید که من مردم و شاهد این هستید که از مردگان زنده شدم. و واقعا شاگردان شاهدان مرگ و قیام مسیح بودند. آیا ما شاهدان مرگ و قیام مسیح هستیم؟ یعنی به این معنا که مرگ مسیح رو در زندگی خودمون تجربه کردیم، اون انسانیت کهنه ما مرد و زندگی جدید ما، یعنی قدرت رستاخیز مسیح در زندگی ما دیده میشه، شیوه زندگی ما عوض شده، طرز فکر ما عوض شده، رفتارهای ما عوض شده، همه چیز ما عوض شده، ما مردم میتونن بفهمن این آدم اون آدم سابق نیست، مرده بود زنده شده. شاهدان رستاخیز مسیح میتونیم باشیم زمانی که حیات مسیح در ما دیده بشه، و کلیسایی میتونه شاهد مرگ و قیام مسیح باشه که قدرت رستاخیز مسیح درش دیده بشه. وگرنه مردم میان و کلیسا و از آسمان پیغام براشون این است چرا زنده رو در بین مردگان میطلبید. آمین که کلیسای ICF کلیسایی است که تشکیل شده از کسانی که حیات رستاخیز مسیح رو تجربه کردن. آمین. 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 ما باید چه مرگ مسیح رو تجربه کرده باشیم و چه حیات او رو، و شاهدان مرگ و قیام مسیح باشیم. در غیر این صورت دنیا صحبت‌های ما رو جدی نمیگیره. یکی از دلایلی که امروز دنیا گاهی اوقات صحبت کلیسا رو جدی نمیگیره، چون مسیحیان و کلیسا، شیوه زندگی مسیحیان هیچ تفاوتی نداره با شیوه زندگی آنچه که در دنیا میگذره. همون زندگیست، فقط یه اسامی فرق میکنه. مسیحیت فقط ظواهر، مراسم، و ظاهرسازی نیست. مسیحیت یعنی حیات تازه در عیسی مسیح. مسیحیت یعنی من مرده بودم زنده شدم و باید دنیا در من این زنده شدن رو ببینه، تغییر رو ببینه. در غیر این صورت من شاهد دروغین هستم، دارم چیزی رو اعلام میکنم خودم تجربه نکردم. ما داریم میگیم مسیح روی صلیب مرد و زنده شد، اعلام میکنیم اینا. دارم میگه خب این از کجا بدونم؟ 2000 سال پیش از نظر تاریخی شما میگید این اتفاق افتاده، مسیحیت تاریخیت داره، مستند. خب ولی از کجا مطمئن شم؟ اولین برهان زندگی تغییر یافته ماست. مسیح خب شما شاهد من خواهید بود. نگو مورخین و الهیدانان میرن یه بحثایی میکنن، مردم ذهنشون باز میشه و به من ایمان میارن. البته اونا مهمه، تحقیقات تاریخی، بحثای فلسفی، همینا مهمه. ولی مهمترین برهان این که مسیح زنده شده است، زندگی تک تک شما هست، زندگی من و شماست. تا مردم نیان و خدا بهشون و فرشتگان بهشون بگن که چرا زنده را در بین مردگان میتربیم، ما باید کلیسای زنده باشیم. باید در زندگی ما قدرت مسیح قیام کرده دیده بشه. در اون زمان ما میتونیم شاهدان مرگ و قیام او باشیم. شهادت برادر رو بیاد میارم که سالا پیش پیسای مسیح ایمان آورد و این برادر بسیار بد اخلاقی بود، خیلی هم خلاف بود. تو اون محله که زندگی میکرد همه از دستش شاکی بودن، دعوا زیاد کرده بود، چاقو زده بود، زندان رفته بود. خانواده‌اش هم از دستش خیلی شاکی بودن، چون خواهرش رو میزد، برادرش رو میزد، آدم خیلی وحشتناک. و کلام خدا رو شنید و به شکل عجیبی خداوند او رو نجات داد و زندگی زیر رو شد. از اون آدم خشن خلاف اهل دعوا تبدیل شد به یک بره، فوش نمیداد، دعوا نمیکرد، پر از محبت. و خیلی ایشون ترس داشت حالا چجوری ایمانش رو با دیگران در میون بگذاره و سوال میکرد من چجوری در مورد مسیح صحبت کنم. خیلی محیط در محیطی بود که خیلی تعصب مذهبی توش قوی بود و نمیدونست چجوری این پیامو بیان کنه. میگه من چی بگم؟ و مدت ها در مورد ایمانش صحبت نکرد. ولی چنان خانواده او و اطرافیان از تغییر عمیق او متعجب بودن که همه ازشون سوال می‌کردن چرا اینجوری شد؟ نکنه مثلا دیوونه شده، حالش بعد ببریم تیمارستان، این چرا اینجوری شد؟ کاملا عوض شده. و واقعا عوض شده بود. حالا من قبلش رو ندیده بودم، من قیافه جدیدش رو دیدم که خیلی آدم دوست داشتنی و مهربونی بود. ولی خودش میگفت من اینجوری نگاه نکنید، من آدم وحشتناکی بودم. و خیلی جالب بود وقتی که بالاخره این شهامت رو پیدا کرد در مورد ایمانش صحبت بکنه، با کمال تعجب هیچ مخالفتی با ایمانش خانواده نکردن. خانواده خیلی مذهبی بودن، چون متوجه شدن که نه، این نمیتونه فقط یه تغییر فکر باشه، این نمیتونه فقط یه چیزی خوشش اومده دنبال رفته یه چیزی، نه واقعا متوجه شدن اصلا یه آدم دیگه است. با کمال تعجب به من میگفت که بعد رو اصلا اینا هیچ کاری با ایمان ما ندارن، میگن هر چی شده شده، فقط شما اون آدم صابر نیستی، ما خوشحالیم، خدا رو شکر که اون آدم صابر نیستی. این یعنی مرده‌ای که زنده شده، این یعنی شاهد مرگ و قیام مسیح بودن، این یعنی قدرت رستاخیز مسیح در این آدم عمل کرده و این آدم عوض کرده. و ما به عنوان کلیسای خداوند خوانده شده ایم که شاهدان صلیب، مرگ و قیام مسیح باشیم و زمانی میتونیم شاهدان این باشیم که مردم رو در زندگی ما ببینن. با اون چهار تا عاملی که بهش اشاره کردم، تولد تازه، پوری روح القدس، انضباط روحانی و شرکت منظم در آیین‌های کلیسایی که اون دو تای آخر در کلیسا اتفاق میفته، انضباط‌های روحانی و آیین‌های کلیسایی، برای اینکه این دوتا رو داشته باشید باید در کلیسا باشید. در کلیساست که ما پرستش می‌کنیم، با هم کلام موعظه میشه، با هم دعا می‌کنیم، کلام توضیح داده میشه و آیین‌ها اونجا انجام میشه. کلیسا جایی است که ما می‌توانیم در این حیات تازه‌ای که مسیح برای ما تدارک دیده درش رشد بکنیم. برای همین این زندگی روحانی فردی تا یه جایی ما می‌تونیم جلو، یه جایی وای می‌سیم. برای همینه که برای اینکه 3 و 4 در زندگی شما اتفاق بیفته باید در بدن باشید، باید در کلیسا باشید و بدون داشتن این 4 تا پیش‌فرض قدرت رستاخیز مسیح در ما دیده نمیشه و ما نمیتونیم شاهدان امین برای مسیح باشیم. سرای خودمون رو خم کنیم و لحظاتی دعا کنیم. عزیزان آخرین باری که قدرت خداوند رو در زندگیتون تجربه کردید، قدرت رستاخیز مسیح رو تجربه کردید در زندگیتون، از اینکه از اسارتی آزاد شدید، از بندی آزاد شدید، زندگی شما تغییر کرد، شاید فقط تجربه تولد تازه بود، اگر اینه اجازه بدید خداوند حیات وافرش رو در شما دوباره آشکار بکنه. تجربه ایمان آوردن ما نباید تجربه‌ای باشه که 10 سال 20 سال پیش ما تولد تازه یافتیم، عوض شدیم و سال هاست که داریم یک زندگی یک نواخت و خسته کننده رو ادامه میدیم. نه، مسیح زنده هر لحظه میخواد ما رو تازه بکنه. مسیح زنده هر لحظه میخواد قدرت رستاخیز خودش رو در ما آشکار بکنه. میخواد حیات وافر به ما بده. او میگه من نیومدم فقط به شما حیات بدم، اومدم حیات وافر بدم. حیات الهی رو بدم. حیات وافر همون حیات الهی است. حیاتی که توسط روح القدس رو دریافت میکنیم. و ما به عنوان شاهدان مسیح باید این حیات وافر در ما دیده بشه، در ما بجوشه. دنیا باید این حیات رو در ما ببینه. اگر ما پر از این حیات باشیم، در مورد این حیات به دیگران صحبت میکنیم، دیگران میبینن این حیات رو در ما. و کلیسا خوانده شده که شاهد مرگ و قیام مسیح باشه. و تک تک شما خوانده شدید که شاهد مرگ و قیام مسیح باشید. و قدرت قیام مسیح در حیات تازه شما، در زندگی های تبدیل یافته شما باید دیده بشه. زمانی دیگران صحبت شما رو جدی میگیرن، اعلان کلام خدا، بشارت انجیل رو جدی میگیرن که مسیح مرد و برخاست، که ببینن شما هم مردید و برخاستید. قدرت حیات مسیح رو در شما ببینن. در غیر این صورت صحبت‌های ما شعارهای تو خالی خواهد بود، که برای مردمی که از حرف خسته شدند هیچ چیز تازه‌ای نداره. مردم کشور ما، مخصوصا مردم کشور ما، از حرف خسته شدند. سالها و سالهاست که دارن شعار میشنون و دروغ تعبیرشو میدن. اونا میخوان چیزی رو ببینن و تجربه کنن، حقیقتی رو ببینن و تجربه کنن. و تک تک ما شاهدان مسیح زنده هستیم، شاهدان مسیح قیام کرده هستیم. اگر زندگی های ما تبدیل شده است، در غیر این صورت مردم ما رو در کنار کسایی قرار میدن که فکر میکنن یه عمر گولشون زدن، ما رو مشت ریاکار میدونن که داریم فیلم بازی میکنیم. اگر شما حیات مسیح در شما دیده بشه، نیازی به داد زدن ندارید، نیازی به شعار دادن ندارید، نیازی به ثابت کردن ندارید. حیات حیاته، دیده میشه، مردم میبینن، تغییر رو در شما میبینن، تفاوت رو در شما میبینن، انگیزه، انرژی، قوت رو در شما میبینن. میبینن شما دارید برای چیزای زندگی میکنید که اونا برای اون چیزا زندگی نمیکنن، برای دیگران زندگی میکنید، دارید محبت میکنید، از خود گذشتگی دارید. ارزش‌هایی که در دنیای ما دارن فراموش میشن، ولی پیروان مسیح زنده خوانده شدن که اونها رو زندگی کنن. بزرگترین پیغام به دنیای سقوط کرده زندگی‌های تبدیل یافته است. و اجازه بدیم قدرت رستاخیز مسیح زندگی‌های ما رو تبدیل کنه و ما شاهدان رستاخیز او باشیم.